صحنه ها ناراحت کننده هست، همونقدر که دیدن پرواز یک غاز وحشی، قوی وحشی، مرغابی وحشی زیباست، دیدن سر بریده و شکار اینها هم واقعا دردناکه. ولی خب این زمان بلندی رو میطلبه که انشالله با یه فرهنگسازی درست این تغییر سیر به گردشگری رخ بده و واقعا باید پا در عمل گذاشت. از سازمان های دولتی هم باید شروع بشه، نه صرفا محیط زیست، نه صرفا مردم محلی، از هر کدوم از اینها نمایندگانی به انضمام بحث‌های وزارتی در وزارت کشور به نظر من باید به این موضوع جدی نگاه کنن، چون بحث آبروی ملی ما هم هست که به خطر میفته.
خیلی متشکرم ازتون آقای قاسم پوری، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
یک دقیقه از ساعت 8 رو گذروندیم و اینجا صبح گفتگو است.
وای بجار، وای بجار، وای بجار، وای بجار، وای بجار، وای بجار، بجار روی بجار. هندی آب هندی دانه شوهن داریم به خانه، ووشه بزن بغلا دانه، لیلی کی دانه وستی تر داره مره، ببینم تی ووشه نبیچینم، وستی تر داره مره، ببینم تی ووشه نبیچینم. اوی بجار، اوی بجار، اسب مره بار بره، همه تیلم بار بره، تیوستی شباند روز درم کار، می دیل خوشی بازم تویی. اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار، اوی بجار.
خب اینم برای مردم عزیز خطه شمال پخش کردیم که دلگیر نشن، ما داریم روزشون رو میباریم. نه، با ما فقط یه طرح موضوعی میکنیم و یک کدی به مخاطب میدیم، بدونیم که گیر کجاست و مشکل کجاست و چطور میشه برطرفش کرد، وگرنه که به قول آقای قاسم پوری 100 ساله که این کار داره ادامه پیدا میکنه و ما نخواستیم تو این 100 سال حداقل ساماندهیش بکنیم. اگر میخواستیم دست کم ساماندهیش بکنیم، الان فکر آبروی بین المللیمون نبودیم، یا حداقل از آبروی بین المللی حرف نمی زدیم. ما از حیوان وقتی حرف می زدیم و از حق حیات، یه آبروی بین المللی واقعا حظی نداره که آدم بخواد ازش صحبت بکنه. بگذاریم، ساعت 8:04 دقیقه است و جناب سنی رجبی مدتی روی خط ارتباطی ما هستند، رئیس محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا. جناب سنی رجبی، خدمت جناب علی سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به صبح گفتگو.
سلام جناب راسخ، من هم خدمت شما و همه شنوندگان صبح و گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. اکانت‌های فیک، جاب سرهنگ و راهکارهای که شناسایی و مجازات کسانی که از اینها استفاده می‌کنن، سوء استفاده‌های بسیاری تو این زمینه صورت می‌گیره. به همون میزان هم پلیس فتا در این حوزه ورود داره. میزان موفقیت در برخورد با اکانت‌های فیک و سایت های جعلی چقدر بوده جناب سهنگ رجبی، و اینکه مردم چقدر میتونن اطمینان کنن به سایت های اینچنینی؟
خدمتتون هستم جناب راسخ. ما در حوزه وبسایت ها مشکلات حالا خیلی عدیده واقعا نداریم، چون هویت روی وبسایت یه هویت مشخصه و یه فرایند تقریبا بهتری داره. مشکل اصلی رو حساب هایی که در شبکه های اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی خارجی به وجود میاد.
حساب های کاربری.
حساب های کاربری. بله. حساب های کاربری که در شبکه های اجتماعی خارجی به وجود میان، مشکل اصلی اونجاست. چرا اینا به مشکل میخوره؟ من اول یه توضیح خدمت شنوندگان
عرض
می‌کنم که ما تعامل به طور کلی 4 نوع حساب کاربری داریم. یه حساب کاربری که برای افراد حقیقی است که یک فردی با هویت خودش میاد و یک سفر ایجاد میکنه که نمونهشو خیلی از این افراد حالا معروف رسانه‌ای که تو اینستاگرام فعالیت میکنن رو میتونیم مثال بزنیم که با هویت خودشون صفحه‌هایی رو دارن و دنبال کننده ها میشناسن که چه کسی رو دنبال میکنن. گروه بعدی صفحه‌هایی هست که برای هویت‌های حقوقی هستن، مثل خبرگزاری‌ها، مثل شرکت‌ها، نهادها. اینها هم هویتشون مشخصه، یعنی معلومه که این صفحه برای کدوم نهاد یا سازمان یا گروهه. از این هم هویت مشخص و واضح دارن. گروه بعدی صفحه‌های هواداری هستن. صفحه‌های هواداری میان مثلا میان هواداران آیه ایکس، آیه خانم مثلا ایگرکس. اینها عنوان نمی کنن که ما صفحه اصلی هستیم و فقط خودشون هوادار یکی می دونن معرفی می کنن و اخبار و اطلاعات مربوط اون فرد رو تو صفحهشون منتشر می کنن، یا مثلا صفحه های باشگاه های ورزشی و این هم حوزه متنوعی داره. این هم باز مشکلات خیلی زیادی توی حوزه هویت و جعل هویت ندارن، چون مدعی نیستن که ما اون فرد یا نهاد اصلی هستیم. فقط که صراحتا میگن که ما یک صفحه هواداریم که اصطلاحا تو فضای مجازی بهشون میگن فن پیج ها.
بله.
مشکل اصلی ولی اونجاییست که یه عده میان با هویت واقعی دیگران صفحه رو ایجاد میکنن.
درسته.
که اینا اول میشه صفحات فیک.
درسته.
خود این صفحات فیک چندین دلیل داره، یعنی کسایی که میرن این کار رو انجام میدن به انگیزه ها دلایل مختلف. یکی از این انگیزه ها دلایل چیه؟ جذب بازدید کننده.
خب
یعنی بازدید کننده رو تو شبکه اجتماعی به اشتباه بندازن، به جای اینکه بره فرد حقیقی و اصلی رو دنبال کنه، دنبال کننده بله این فرد بشه.
بله.
این حالا چرا این کار رو میکنن؟ انگیزه های عمده انگیزه های مالیه. کسایی که میتونن صفحه های پر مخاطب و دنبال کننده داشته باشن میتونن تبلیغات بگیرن و حالا دوزه فروش تو فضای مجازی فعال میشه. به همین خاطر جذب دنبال کننده با استفاده از هویت دیگران یه موضوع جذابه برای کسایی که میخوان از راه غیرقانونی این کارا رو انجام بدن. ولی مشکل زمانی پیچیده تر میشه جناب راسخ که این فرد بخواد با این حساب جعلی موضع گیری های سیاسی، موضع گیری های اجتماعی بکنه و یا اینکه حتی شروع بکنه به تبلیغات و فروش کالا.
دوست.
یعنی پس مخاطب تو صفحه تو شبکه اجتماعی با صفحه مواجه میشه که فکر میکنه یک صفحه واقعی و یک فرد و یک هویت شناخته شده پشتشه. اعتبار اون هویت میره خرید میکنه، میره روی اون حرف و اون موضع‌گیری اقدام میکنه، ولی بعدا متوجه میشه که همه اینا کلاهبرداری بوده و واقعی نبوده.
درسته.
اینها پس اون مشکلاتی که تو حوزه هویت وجود داره و عمدتاً هم تو شبکه‌های اجتماعی خارجی ما با این موضوع مواجه هستیم.
درسته.
یه عده دیگه از افراد وجود دارن جناب راسته و شنوندگان عزیز، برای تخریب چهره بقیه میان حساب‌های جعلی درست میکنن. یعنی مثلا با یک فردی خصومت شخصی دارن یا خصومت سیستمی دارن و سازمانی پیدا میکنن، در برندها برای برندها این اتفاق میفته، تو شبکه های اجتماعی برای افراد معروف این اتفاق میفته.
بله.
میان با این حساب های جعلی هویت اون فرد رو خدشه‌دار میکنن و با انتشار مطالب خارج از عرف یا کلاهبرداری سعی میکنن که این جرائم رو انتصاب بدن به هویت اصلی که
دوست.
با اون هویت تو این فضا مشغوله.
و خدا نکنه جاب سنگ رجبی کسی اسیر این داستان ها بشه، یعنی چون سلبریتی ها که شناختی نسبت به این قضایا ندارن.
بله.
یا برند ها قاعدتا بایستی هزینه سنگینی بکنن، متخصصی رو تو این زمینه به استخدام در بیارن تا بتونه مقابل این قضایا بیسته. کسایی هم که تو این حوزه ورود میکنن کسایی هم که حتما واردن به این کارها. خب یعنی تقریبا مردم تو این زمینه بی پناهن. برای اینکه پناهی باشیم برای اونها چیکار باید براشون بکنیم؟ یا شما به عنوان پلیس فتا چیکار براشون میکنید؟
مجموع کارها دو حوزه وجود داره. یه حوزه مسئولیتش که پلیس به عهده داره و یه حوزه که مسئولیتی که خود افراد به عهده دارن،
یعنی
افرادی که صاحب برند یا هویت فردی و حقوقی حقیقی هستن و باید کارها رو انجام بده. در حوزه جرائم و پلیس فتا به طور قاطع و تو گشتنی های 24 ساعتی که در شبانه روز تو فضای مجازی انجام میده، اگر که به صفحاتی برخورد بکنه که این صفحات اقدام به انتشار محتوای مجرمانه یا کلاهبرداری میکنن و با هر هویتی باشه داره برخورد میکنه و ما پرونده های متعددی رو تشکیل میدیم در سراسر کشور برای برخورد و پاکسازی فضای مجازی از این صفحاتی که سعی میکنن با هویت های دیگران اقدام به اعمال مجرمانه بکنن.
خب حتی اگر شکایت نشه آیه رجبی، از کجا میفهمید؟
ولی برای همه ندیگه نیاکنید. خب موضوع اصلی همینجاست که امکان تشخیص برای همه افراد برای پلیس امکان پذیر
نیست.
یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم که یک صفحه‌ای که به اسم آیه راسخ الان تو فضای مجازی هست واقعا برای آیه راسخ هست یا نیست.
درسته. مگه شکایتی صورت بگیره دیگه؟
بله، چون ممکنه یه آیه راسخ دیگه ای واقعا در یک جور دیگه از کشور وجود داشته باشه، یعنی واقعا این شکل به این راحتی نیست.
بله،
در خصوص مثلا سازمان ها نهاد ها این کار داره انجام میشه.
صحیح.
که این پایش اتفاق بیفته. این پس در حوزه وظایف پلیس فتا. در حوزه وظایف خود این افراد دارای هویت حقیقی و حقوقی که تو فضای مجازی شناخته شدن، ما چند تا توصیه داریم خدمتشون.
بله بفهمید.
متناسب با سطح دنبال کننده ها، کاهش اول ما اینه که حتما از وبسایت استفاده بکنن. استفاده از وبسایت خوشنش جناب راسته خوشنوانیان عزیز، وبسایت یه هویتی داره. یعنی شما برای ثبت یک دامنه یک فرایند قانونی رو میرید. در وقتی که یک دامنه ثبت شد، گند اون دامنه امکان پذیر
نیست.
ما نمیگیم که تمام فعالیت و شبکه‌های اجتماعی روی وبسایت متمرکز بشه، نه، چون یه وبسایت معرفی فرد که حساب‌های کاربری اصلی خودتون رو تو شبکه‌های اجتماعی تو وبسایتتون بگید.
بله.
یا اگر موضع یا خبر رسمی دارید تو وبسایتتون اطلاع رسانی بکنید به مخاطب اصلی. این میشه یک شاخصه برای اعتبار سنجی. یعنی ما یک مبنای اعتبار سنجی درست میکنیم مثل وبسایت و این اعتبار سنجی بقیه فعالیت های شبکه های اجتماعیمون رو منوسش میکنیم به این وبسایت که خیلی اتفاقا میشه از نظر امنیتی هم قوی روش کار کرد و از نظر رسانه‌ای میشه خیلی روش کار رسانه‌ای کرد و حتی اینا که دنبال برندسازی هستن میتونن از این فضای وبسایت استفاده کنن. پس این نکته اول. نکته دوم، تلاش برای گرفتن تیک آبی یا تیک تایید یا اصطلاحا وریفای بج هست.
بله بله.
ما که یه تعداد دنبال کننده داریم و میتونیم بریم پیگیر کنیم، حتما تلاش میکنیم برای اینکه بتونیم این تیک آبی رو تو شبکه‌های اجتماعی برای حساب کاربریمون بگیریم. این تیک آبی نشان دهنده اینه که اون سرویس دهنده شبکه اجتماعی تایید میکنه که این حساب متعلق به همون فردی است که خودش معرفی کرده. یعنی بر اساس اعتبار سنجی هویت این تیک آبی داده میشه و این هم یک معرفه خیلی خوبیه که کاربران تو شبکه‌های اجتماعی بدونن که یک حساب جعلی هست و یک حساب واقعیه یا فن پیج و اینا رو میتونن از همدیگه تشخیص بدن با همین تیک آبی. پیشنهاد بعدی ما به دوستان و عزیزان اینه که حتما بخشی از فعالیت حقوقی، شاید مثلا این پیشنهاد سختی باشه و اجرا کردنش زمانبر و هزینه بر باشه، ولی واقعا توصیه میکنیم برای بعضی از موارد که به اسم این افراد کار مجرمانه انجام میشه حتما این کار انجام میشه.
حالا
یعنی از نظر حقوقی از نظر حقوقی این برندها این افراد بیان و این هویت ها رو شکایت میکنن ازشون و پلیس این حوزه اقدام بکنه.
متشکرم جناب سید رجبی. من فقط چون فرصت کوتاه جسارتا کوتاه پاسخ بفرمایید، به اسم کسانی که فوت شده اند هم پیج میزنن و سوء استفاده میکنن، اون که دیگه اصلا نمیشه باش برخورد کرد، درست میگم؟
به هر حال از نظر حقوقی، از نظر حقوقی ورثه اون فرد میتونن این کارو انجام بدن.
بله.
یعنی من قانونی
اگر مطلع بشن دیگه نداره. اگر مطلع بشن بله. بله ممنونم جناب سنگ رجبی عزیز. براتون از
ما خبر. فقط اینم بگم جناب راسته. این که افراد شناخته شده به راحتی میتونن از شرایط حقوقی که شبکه‌های اجتماعی حتی این خارجی فراهم کردن برای از قطع کردن دسترسی و از بین بردن حساب‌های کاربری جعلی به راحتی اقدام کنن. فقط موضوع اینه که یک اراده برای این کار وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم جناب سنگ رجبی بزرگوار، براتون از موفقیت میکنم و خداحافظ باشید.
خداحافظ شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. این جمله رو یه بار آقای حریری رو آنتن زنده همین شبکه رادیویی گفت. وقتی بهش گفتم آقای حریری شما ظاهرا دو بار کرونا شدید، گفت نه آقا چرا این حرفا چی میزنید، یه بار من کرونا شدم و خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. و خلاصه بیماری کرونا وضعیتی رو در جامعه به وجود آورده که تقریبا همه ما رو ترسونده، اینقدر ترسونده که گاهی برای مواجهه با اون ترس هم میترسیم. و دوستی تعریف میکرد که مثلا یه آشنایی بود از این اصطلاح وقت میخوام میگن خیلی طرف درست میگن از این درد تو نمیاد، ظرف دو روز سه روز مثلا کرونا شد اومد، بعد از یه هفته هم تو تابوت گذاشتنش و بردنش. اینا معمولا برای ترس میگن. یه اتفاقی که افتاده اینه که برای اینکه مثلا ما بترسیم و شاید هم واقعا از سر خیرخواهی باشه، آمارهای مربوط به بیماری کرونا رو کیا، کسایی که عضو محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هستن، بالا میگن. دلیلم براش میارن، مثلا میگن که آقا اونایی که تست پی سی آر شدن آمارشون همین چیزایی است که ما میگیم، مثلا ما روزی 20,000 تا تست میتونیم بکنیم، از اینا 8,000 تاشون مثبت میشن، یه تعدادشون فوت میکنه، یه تعدادم بستری میشن. اگر بتونیم مثلا به جای 20,000 تا 50,000 تا تست پی سی آر بگیریم یا 100,000 تا بگیریم، حتما این تعدادی که مبتلا هستن بیشتر میشن و فوتیامون هم بیشتر. پس حالا که تست پی سی آر نمیگیریم، یعنی ما کشته هامون خیلی بیشتر از اینن. این حرف رو مشخصا یکی از اعضای محترم کمیته علمی مقابله با کرونا زدیم. میخوایم از خانم دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی محترم وزارت بهداشت، بپرسیم که آیا اصلا زدن این حرف درسته، علمی دقیق، چرا زده میشه. خانم دکتر لاری خدمتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما جناب آقای راسخ و همینطور شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. بله، در خصوص آمار که فرمودید، ببینید روال بر این هستش که ما آمار رو طبق تست های پی سی آر اعلام بکنیم. یک قرار بین المللیه، یعنی سازمان جهانی بهداشت برای همه کشورها که الان توی یه سایتی به نام وردومیتر اگه هموطنانمون مراجعه بفرمان، اونجا همه آمار کشورها به مرگ هاشون به میلیون نفر، ابتلا هاشون به جنب، همه موجوده. یعنی ما باید یک معیار مشخص داشته باشیم که انشاءالله بعد از مدتی که این اپیدمی بالاخره به سر بیاد، ما بخوایم این بیماری رو ارزیابی بکنیم، با یه معیار مشخص اثبات شده باشه که این بیماری که فوت کرده مبتلا به کووید بوده. درسته؟
بله بله.
که اون معیار قطعی تو تمام دنیا تست مولکولی پی سی آر هستش.
بله.
که خودش هم یه درصدی های راست خطا داره، یعنی یه 30%، یعنی اگر کسی مثبت بشه قطعا مثبته، ولی اگه کسی منفی بشه
ممکنه خطا
باشه. بله،
مثلا ابزار ما همینه دیگه خانم دکتر لاری، دیگه ما ابزار دیگه که نداریم.
چیزی که من روزانه برای شما اعلام میکنم از تریبون رسمی وزارت بهداشت و به عنوان تنها مرجع رسمی آمار کشوری بر اساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت،
بله.
و توی آمارم هم تاکید میکنم بیمار شناسایی با معیارهای تشخیص قطعی و فوت قطعی، اینا کسای عزیزانی از ما هستن که اینها تست مولکولیشون مثبت شده.
خب.
اما چه اتفاقی میفته؟ ما دو جور، یعنی تو اینا چیزایی که حالا تخصصیه ولی برای اینکه شما میپرسید من برای مردم عزیزم توضیح بدم.
بله.
ما توی سامانه های خودمون دو تا واژه دیگه داریم به نام محتمل و مشکوک. بله. محتمل بیماری میشه که باز پی سی آرش منفی، حالا یا به دلایلی پی سی آر نداره،
بله،
به قول شما یا تست نبوده حالا، ولی سی تیش مثبته، سیتی اسکنی که از رویش کردن مثبته و اینو به عنوان بیمار کوویدی درمان میکنن. یا مشکوک بیماری هستش که نه سیتی داره حالا یا سیتیش منفیه، نه پی سی آر داره، ولی علائم بالینیش به کووید میخوره. خدای نکرده اگر اینا حالا بیماری قلبی هم داشتن همزمان فوت بکنن، اینا رو مینویسن مشکوک به کووید که اگر خواستن خاک سپاریشون بکنن یا اگه تو بخش بستریان، اینا مطابق بیمار کوویدی بایشون دربان میشه و مطابق بیمار کوویدی رفتار میشه که مشکلی برای بقیه هم پیش نیاد. بنابراین اون چیزی که حالا این که همکاران ما مطرح میکنن، این که واقعا میگن این چند برابره با اینا، به هر حال اینا همه حدس ها و گمان هایی که میزنن، اینا همه تو سامانه های ما موجوده. اگر لازم باشه اینا مثلا به تفکیک بله برای منابعی که هست همه اینا ثبت میشه. بعد فوتی یک انسانه، یک کد ملی داره، ثبت میشه اینها، چیزی نیستش که ما بخوایم پنهانش بکنیم، مخفیش بکنیم. ما فقط اونایی رو اعلام میکنیم که پی سی آرشون مثبته. و گفتن اینها حالا به قول شما شاید هدف اینه که مردم بدونن مثلا عمق فاجعه رو، یا بدونن که مثلا خطر بیماری ممکنه بیشتر از اینا باشه، بعضیا به این شکله. و ما یه سری فوتی ها داریم توی این ایام که خب بیماری های زمینه ای دارن، ممکنه چون دیر مراجعه میکنن بیماری های زمینه ای تشدید بشه، یعنی باز غیر مستقیم کووید زمینه یه سری بیماری ها رو فراهم کرده که نسبت به سالهای پیش آمار مرگ و میر ما تو زمینه حتی بیماری‌های قلبی ریوی هم افزایش پیدا کرده. و یه رشد خب افزایشی هم که داریم هر ساله، روند مرگ و میر تو کشور ممکنه یه با حدود 8-12% خودش یه افزایش هم داره. ولی این چیزی رو که ما به مردم اعلام می‌کنیم پی سی آر مثبته، با دقت تو سامانه‌ها جمع میشه، از تمام استان‌ها دونه دونه گرفته میشه، حتی تلفنی گرفته میشه. مطمئن آقای راسخ یه نکته هم هست. ما بعضی اوقات اولا اون اوائل سیستم ثبتمون به این دقت نبود. الان هم خیلی کشور، یعنی ما تو کشورهای منطقه جز بهترین کشورها هستیم توی ثبت آمار، یعنی اینا به اقرار سازمان جهانی بهداشت، اینو من به استناد و صحبتهای اونا میگم. و اینکه اون اوائل ممکنه ثبت دقیقی نداشتیم، خیلی مریضا شناسایی نشدن، حتی کووید بودن، به قول شما تست نبود. اینا همه این اختلاف ها ممکنه وجود داشته باشه. یا الان بعد از مدتی یه تعدادی فوت‌های تأخیری برای ما گزارش میشه، ممکنه بعضیشو بتونیم لحاظ کنیم، بعضیشو مثلا تو کشور ما انقدر تنش هستش که یه بار اگه خاطرتون باشه چین اومد یه دفعه 1000 تا به آمار روزانش اضافه کرد.
درسته.
گفت مثلا من 1000 تا تأخیر داشتم محاسبه نشده باشه.
درسته.
که اینا هم قطعا تو آمار ما هست، همه منابعش موجوده. و اینکه وزارت بهداشت یک وزارت خونه سیاسی نیست، به هر حال تلاشش برای سلامت مردمه. اینکه من روزانه اگه میام آمار رو اعلام میکنم فقط برای حساسیت مردم و توجه بیشتره مردم به این قضیه.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. اختیار خانم لطف دارید خانم دکتر لاری، براتون روزی موفقیت می‌کنم.
زنده باشید.
خداحافظ میشه ان شاء الله. خب ممنونم که همراه ما بودید با مجله صبحگاهی امروز صبح و گفتگو. خواهش می‌کنم مراقب خودتون باشید. الهی که سلامت باشید. شاید فکر کنید که این حرفی که من می‌زنم بیشتر تعارفه. نه واقعا اینطور نیست. من خودم آدم بی تعارف و اهل شعاری نیستم، و اما حقیقتا وقتی این رو ازتون میخوام، از صمیم قلب میخوام برای همدیگه دعا کنیم که انشالله سلامتی همراه هممون باشه. ممنونم ازتون و به اتفاق همه همکارانم ازتون. تا انشالله فردا خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ. Thank you.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما هستید. شنوندگی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر جا که هستید تندرست باشید و موفق. دوستان عزیزم، ساعت 8:30 صبح هست و ما با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه گفتگوی اجتماعی آماده پخش هست که این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع پرستاران و کادر درمانی، سنگرداران بی‌مزد و مواجب.
گفتگوی اجتماعی.